اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز پنجشنبه 14 فوریه سال 2019 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین افغانستان را مدافع خستگی ناپذیر دموکراسی خوانده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که مرگ آقای مجددی نه تنها برای مردم افغانستان که برای جامعه بین‌المللی نیز یک ضایعه است. آقای پامپیو در اعلامیه‌ای که به مناسبت درگذشت آقای مجددی منتشر شده نوشته است که نبود او نه تنها برای مردم افغانستان که برای جامعه بین‌المللی نیز که با او در راستای تقویت و صلح و دموکراسی هم کار بودند محسوس خواهد بود. آقای مجددی روز دوشنبه به عمر 93 سالگی در کابل درگذشت و پیکر او روز چهارشنبه پس از ادای نماز جنازه در ارگ در کابل به خاک سپرده شد. نشست بعدی نمایندگان گروه طالبان با نمایندگان ایالات متحده به تاریخ 18 فوریه در اسلام آباد، مرکز پاکستان برگزار می شود. اعلامیه گروه طالبان با نشر این خبر اعلام داشته که نمایندگان آن گروه و مقامهای آمریکایی با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار خواهند کرد. طالبان گفتند که این نشست به دعوت رسمی حکومت پاکستان برگزار می شود، اما تا حالا این برنامه از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان که در نشست هفته گذشته مسکو شرکت نداشت، انتظار می رود در رأس هیئت آمریکایی به پاکستان برود. همچنین قرار است ظرف یک هفته پس از این نشست دیدار دیگری میان نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه قطر برگزار شود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تعداد کشته های حمله انتحاری بر بس حامل کارمندان سپاه پاسداران ایران به بیش از 27 نفر افزایش یافت. اعلامیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران رقم کشته شدگان را تایید کرده از آن داشته که در آن انفجار 13 نفر مجروح شده است. خبرگزاری ارنای ایران چهارشنبه 24 دلو گزارش داد که بس حامل کارمندان سپاه در جاده خاش زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که گروه جیش العدل مرتبط با القاعده مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. اعلامیه سپاه پاسداران حاکی است که بس کارمندان مناطق مرزی سپاه را به شهرهایشان انتقال می‌داد. کنفرانس ترویج صلح و امنیت در شرق میانه در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. در این کنفرانس که چهارشنبه شب 24 دلو آغاز گردید، راه‌های برقراری صلح و امنیت پایدار در شرق میانه بررسی می‌شود. در این کنفرانس علاوه بر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا، مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر مشاور ارشد آقای ترامپ نیز شرکت کردند. آقای پنس روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور پولند از وی به خاطر میزبانی اولین نشست در سطح وزرا برای ترویج آینده صلح و امنیت در شرق میانه سپاسگزاری کرد. ایالات متحده و پولند مشترکاً میزبانی این نشست را به عهده خواهند داشت. با وجود عدم حضور ایران در نشست صلح و امنیت شرق میانه در وارسای پولند، فعالیت‌های تهران موضوع عمده مورد بحث در این نشست خواهد بود. ایالات متحده و پولند مشترکاً این کنفرانس را میزبانی می‌کنند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این نشست که در آن نمایندگان حدود 60 کشور جهان شرکت کردند، شام چهارشنبه به کار آغاز کرد. برگزاری این نشست و عدم حضور متحدین عمده ناتو شگاف عمیق میان واشنگتن و متحدین آن را برملا می‌سازد. با وجود حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، آلمان و فرانسه نمایندگان سطح کابینه خود را نفرستاده و فدریکا موگیرینی رئیس پالیسی اتحادیه اروپایی نیز در آن شرکت نمی‌کند. روسیه و چین نیز در این نشست دو روزه که امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت حضور ندارند و فلسطینیان نیز کنفرانس را تحریم کردند.
مقامات آمریکایی روز چهارشنبه مونیکا ویت، افسر پیشین استخبارات نیروی هوایی آمریکا را به کمک به ایران برای راه اندازی حملات جاسوسی سایبری متهم کرد. وزارت عدلیه آمریکا گفت که ویت 39 ساله در مورد 8 کارمند استخبارات آمریکا که با وی کار می‌کردند، برای هکرهای ایرانی اسناد جمع‌آوری کرده است. آن هکرها از فیسبوک و ایمیل‌ها استفاده کرده بودند تا بتوانند نرم افزارهای جاسوسی را در کامپیوترهای این افراد نصب کنند. جی تاب معاون اداره FBI یا تحقیقات فدرال آمریکا برای امنیت ملی دلیل این اقدام ویت را انگیزه های عقیدتی عنوان کرد. مونیکا ویت در سال 2013 به ایران فرار کرد و به گفته مقامات آمریکایی هنوز هم همانجا زندگی می کند. گروه های حقوق بشری روز چهارشنبه بازداشت 3 فرد را در اروپا ستودند که مزنون به سرکوبی سری مرگبار علیه فعالین حقوق بشری هستند. این نخستین اقدام تحقیق کنندگان بین‌المللی است که تلاش می‌کنند افراد را پاسخگو قرار دهند که تصور می‌شود در جنگ 8 ساله سوریه در سرکوبی فعالین حقوق بشری در آن کشور متهمند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این افراد که به سرکوبی فعالین مخالف حکومت سوریه متهمند شامل یک فرد برجسته خدمات امنیتی سوریه می شود که ادعا می شود مسئول یک بازداشتگاهی بوده که در آن به گونه سیستماتیک زندانیان را شکنجه می کردند. دو فرد دیگر شامل انورنام 56 ساله می شود که افسر بلندپایه اداره استخبارات عمومی سوریه بوده و دیگری هم آیادنام 42 ساله است که در یک پوسته نظامی در حومه دمشق فعالیت می کرد. سارن والالمون گفته است که هر دو فرد به انجام جنایات یا همکاری در جنایات علیه بشریت متهمند. نام مکمل این افراد تا هنوز نشر نشده است. فرد سوم که نام از آن برده نشده به گفته سارن والالمونی در فرانسه بازداشت شده است.
و خبر آخر. شنونده های عزیز، آیا می دانید که نقل مکان به سیاره دیگر در آینده نچندان دور می تواند تنها حدود $500,000 هزینه داشته باشد؟ بله. ایلان ماسک، انجینیر و بنیانگذار شرکت‌های تسلا موتورز و اسپیس اکس با بیان این مطلب می‌گوید که اگر طور مثال به مریخ رفتید و دیدید از آنجا خوشتان نیامد، می‌توانید مجانی به زمین برگردید. البته آقای ماسک هشدار می‌دهد که این قیمت تقریبی $500,000 بستگی به حجم جمعیت مسافران دارد. آقای ماسک پیشتر در گفتگوی گفته بود که فرستادن انسان به مریخ در اواسط سالهای 2020 میلادی هدف واقع بینانه به نظر می رسد. اما کارشناسان دیگر در این زمینه معتقدند که هنوز اطلاعات کافی در دست ندارند که این رویا را به واقعیت تبدیل کنند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، با سلام و صبح بخیر، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که در برنامه خبری 14 فوریه 2019 میلادی با شما هستم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. شماری از فعالان حقوق زن در هرات میگویند که وزارت امور زنان برای تطبیق پلان عمل ملی زنان به منظور بهبود وضعیت آنها در جریان 10 سال گذشته ناکام بوده است. این زنان میگویند که وزارت امور زنان تا زمانی که از حالت پالیسی سازی به یک وزارت بالقوه و عملی تبدیل نشود، هیچ تغییر اساسی در وضعیت زنان افغانستان با وجود نخواهد آمد. خلیل نورزایی در زمینه چنین گزارش میدهد.
زنان هراتی این انتقاد را در نشست یک روزه ارائه گزارش ارزیابی پلان عمل ملی زنان در این ولایت بیان کردند. به گفته آنان در جریان 10 سال گذشته پالیسی های وزارت امور زنان نتوانسته به حقوق 50% این زنان در جامعه افغانستان کمک کند. سکینه حسینی نماینده زنان هرات در شورای ولایتی گفت که وقت آن رسیده تا این وزارتخانه از روند پالیسی سازی به نهاد عملی تغییر یابد و برای احقاق حقوق زنان افغان به شکل بالقوه در جامعه کار کند.
باید این اداره از حالت پالیسی سازی خارج بشه، به حالت عملی به در بیاید، یعنی مثل وزارتخانه های دیگه از بتونه کارهای عملی را انجام بده، بودجه اختصاصی انکشافی داشته باشه. نکته دومی که خیلی پست های سیاسی نشه، بر اساس شایستگی و توانمندی افراد استخدام بشه، از حالت سیاسی خارج بشه. و سوما تمام بودجه هایی که در قسمت حمایت از زنان اگه قرار کار انجام بشه با هماهنگی وزارت امور زنان و وزارت های مختلف انجام شه که از تکرار پروژه های بی اثر جلوگیری بشه.
اسپوجمی وردک، معین پالیسی وزارت امور زنان افغانستان نیز که به ولایت هرات سفر کرده، پذیرفت که این وزارت در تطبیق پالیسی 10 ساله خود برای بهبود وضعیت زنان در این کشور موفق نبوده است. معین پالیسی وزارت امور زنان گفت که تصمیم دارند تا برای بهبود وضعیت زنان در این کشور بعد از این از شیوه پالیسی های کوتاه مدت و ارزیابی آنها در اخیر هر سال کار بگیرند.
بدبختانه در این پالیسی ها ما 100% برای تطبیقش موفق نبودیم. طویل المدت بودن پالیسی هم سبب ازی شده که یک تعداد ادارات به این زیاد توجه نکنه به فراموشی سپرده شده بود در سالهای اخیر، ما می خواهیم که این بار 10 ساله نباشه، بلکه میشه که برای 5 سال آماده بسازیم، ولی در ختم هر سال ارزیابی بکنیم که چقدر شاخصات تطبیق شده، چقدر در حال تطبیق است و شاخصایی که تطبیق نشده به هدف که ما نرسیدیم چرا نرسیدیم.
همزمان فعالان حقوق زن در ولایت هرات از حکومت خواستند که در کنار وزارت امور زنان، وزارت جدید تحت نام وزارت خانواده را نیز ایجاد کند. سریا پاکزاد مسئول دفتر ندای زن گفت که موجودیت یک وزارت نمیتواند حقوق زنان را به عنوان 50% نفوذ افغانستان تأمین کند.
از جمله 25 وزارت تنها میخوان یک وزارت باشه و با مشکل 50% نفوذ جامعه رسیدگی بکنه. خود ساختار بسیار سخت است. ما باید در کنار وزارت امور زنان، من فکر میکنم نیاز شدید ما با وزارت خانواده داریم که بحث خانوادار، بحث مشکلات اجتماعی رو مطرح بکنه. خود وزارت زنان میتونه در پالیسیا کار بکنه، در برنامه‌های کار بکنه که حضور زنان را در همه امور نهادینه بسازه، اما وزارت خانواده میتونه با مشکلات خانواده رسیدگی بکنه و کار بیشتری بکنه. یعنی زن به عنوان 50% نفوس جامعه در نظر بگیرن، نه به عنوان یک بحثی که بحث جندر میشه به زنان در نظر میگیره.
این فعالان حقوق زن همچنان از وزارت امور زنان خواستند تا در پلان کاری جدید این وزارت نقش و حضور زنان در نقاط دوردست و ولسوالی ها بیشتر در نظر گرفته شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اداره اماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که مردم افغانستان تشنه صلح هستند، اما به باور رئیس آن نهاد با تأمین صلح مشکلات فراراه شهروندان افغان بیشتر از پیش خواهد شد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
توبلنز رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا روز چهارشنبه این معلومات در مورد وضعیت بشری در این کشور به خبرنگاران گفت که پس از تامین صلح، مبارزه افغان‌ها در برابر گرسنگی و ناداری آغاز خواهد شد. با گفته رئیس اوچا، هم اکنون 54% افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همچنان آقای لنزر از تغییر اقلیم یاد کرد و گفت که اکنون مردم در کابل و هرات از کم شدن سطح آب شکایت می‌کنند و هرگاه نفوس دوچند شود وضعیت بحرانی تر خواهد شد. من تنها 35 و 36 میلیون مردم را یاد کردم. این رقم در 20 سال آینده دو برابر خواهد شد. شما افغانستان دارای 72 تا 75 میلیون نفوس را تصور کنید. آقای لنزر تاکید کرد که در صورت تامین صلح یا کاهش منازعات مسلحانه، ملل متحد برای تحت پوشش قرار دادن برخی ولسوالی‌ها بر اساس فهرستی که دارد عاجل اقدام خواهد کرد و از ولسوالی شاولیکود کندهار به حیث نمونه و مرکز ویروس پولیوی جهان نام برد. این مقام امور بشری ملل متحد در پاسخ به سوال در مورد امدادرسانی در مناطق خارج از کنترل دولت گفت که ملل متحد، نهادهای غیر حکومتی امدادرسان و مقامهای محلی اداره‌های دولتی تلاش می‌کنند که در آن مناطق برای ارائه خدمات بشری با مخالفان مسلح صحبت کنند. آقای لنزر همچنان در مورد گفتگو با طالبان برای ایجاد تسهیلات امور امدادرسانی بدون آنکه از دفتر قطر نام بگیرد گفت که دفاتر برای گفتگوی نهادهای امدادرسان با طالبان وجود دارد. رئیس اوچا تاکید کرد که ملل متحد با شفافیت تمام این کار را پیش می‌برد و این گونه رفتار از دید هماهنگ کننده کمک‌های بشری عملکرد معیاری است. There are places where we can go. There is one particular place which جایی هست که ما آنجا می‌رویم. جای خاصی که شما اخیراً در مورد آن زیاد صحبت می‌کنید. دفتر رسمی است، جایی که می توان رفت و با طالبان دید و روی مسائل مربوط صحبت کرد. من به گفتگو با آنها نیاز دارم و می خواهم که به سخنان هر کس گوش دهم که روی کدام بخش یا برخی مردم تأثیر دارد. این وظیفه ماست که در کنار مردم نیازمند بیستیم. آقای لنزر بر نقش زنان در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که اکنون 50% نفوس این کشور کار می کنند و نیمی دیگر آن که زنانند بیکار می باشند. این مقام ملل متحد بر حضور زنان و شمول سیاست در تمام عرصه های زندگی در افغانستان تأکید کرد و گفت که در این راستا این سازمان تلاش خواهد کرد. نیازمندان و بیجشتگان داخلی هم اکنون در شهرهای بزرگ با ویژه کابل شب و روز دشوار را سپری می کنند. فوزیه، بصیر و لیلا بیجاشدگان و نیازمندانی هستند که وضعیت زندگیشان را چنین شرح می دهند.
نه خانه داریم، نه نان، نه چیز نداریم در خانه. اولادم در روز سه روز گوش نمی باشه.
ما مردم قریب، مردم از اونجا پیرار شدم از خاطر طالبا، مثلا روز طالبا بود، شب طالبا بود، امریکایی بودن بمبار میکرد، از خاطر می پیرار شدیم.
خود ما از طرف مزار بودیم، اونجا که سیل آمد چیز شد که اینجا آمدیم، همیجا ماندیم دیگه. نه خانه نداریم، در خانه شدیم، از خیمه کده بتر است.
این در حال است که سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 620 هزار نفر در افغانستان به کمک‌های زمستانی نیاز دارند، اما حکومت افغانستان و سازمان‌های بشری قادرند تنها 420 هزار افراد نیازمند را تحت پوشش کمک قرار دهند. بر اساس آمار این سازمان در سال 2018 میلادی حدود 350 هزار افغان به دلیل جنگ و خشکسالی در افغانستان آواره شده بودند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در ادامه گزارش ها، استفاده از سبزیجات در مناطق مختلف جهان از لاس انجلس امریکا گرفته تا لندن و کیپ تاون افریقای جنوبی محبوبیت حاصل کرده است. اقتصاددانان و مجله فوربس امریکایی که مسائل اقتصادی را پوشش می‌دهد، سال 2019 میلادی را یک سال ویژن عنوان کردند. گزارش ماریا دیالو خبرنگار صدا امریکا را در مورد رژیم‌های غذایی که کاملاً از سبزیجات تهیه می‌شود از قدیر مشرف می‌شنویم.
توکایا ارگانیکا، زنجیره‌ای از رستوران مکزیکویی در ایالت‌های کالیفرنیا و آریزونای آمریکا می‌گوید تصمیم دارد 11 رستوران دیگر را تا ختم سال 2019 میلادی در ایالات متحده و خارج از این کشور جدیداً افتتاح کند. ویگان به سبزیخوارهای گفته می شود که بر علاوه گوشت حیوانات، تولیدات حیوانی مانند شیر، ماست و غیره را نیز نمی خورند. توش برمن، مدیر اجرایه و مالک این رستوران می گوید که پیام ویگان ساده است.
پیام توکایا واقعاً یک پیام برای زندگی بهتر است. زندگی بهتر از لحاظ صحت، زندگی بهتر که بر ایجاد محیط زیست و عناصر تشکیل دهندهی که در بدن ما قرار می دهیم، تأثیر بهتر دارد.
اریک گالن، مدیر رشد استعدادهای فردی، و جولیا روز، مؤسس رسانه‌های اجتماعی، از جمله مشتریان همیشگی این رستورانند. گالن میگوید که یک مقدار خوب مواد غذایی ویگان برای او حتمی و ضروری است.
با گونه مثال امروز ساعت 7 صبح آغاز کردم. 8 ملاقات در روز خواهم داشت و اگر درست نان نخورم احساس خوبی نمی کنم. انرژی نمی داشته باشم و عملکرد خوب نمی داشته باشم.
فروشگاه های ترکاری در منطقه مانند شهر لاس انجلس ایالت کالیفرنیا تلاش می کنند به این روند تمایل نشان دهند. جوسی دی بریوانس، مدیر فروشگاه سبزیجات ارگانیک و قهوه ایرهوم می گوید که ویگانی ها در حال افزایشند. Whether people are deciding to go
vegan for ethical reasons, for health reasons. اینکه مردم به دلایل اخلاقی، صحی و یا به خاطر نگرانی‌های تغییر اقلیم تصمیم می‌گیرن از مواد غذایی ویگان استفاده کنن روشن نیست. اما واضحاً ما شاهد افزایش پیش از پیش این گروه هستیم. احتمالاً به تمام معنا این افراد از رژیم غذایی ویگان پیروی نمی‌کنن، اما بدون شک رژیم غذایی گیاهی را به مواد غذایی خود اضافه می‌کنند.
فلسفه ویگان یا نخوردن گوشت و تولیدات حیوانی به لباس و لوازم آرایش نیز گسترش می‌یابد. در بسیاری محصولات زیبایی امروز عسل، موم زنبور عسل و کراتین را که یک نوع پروتئین موجود در حجرات حیوانی است شامل می‌سازند. جیمز فیشر در محله هاکینی در لندن یک سالون آرایش مو را باز کرده است.
می‌خواستیم تا حد امکان با محیط زیست سازگار، ثابت قدم و آزاد باشیم و یک سالون آرایش موی ویگان بخشی از آن است. در این سالون تمام محصولات آرایشی و نوشیدنی‌های ما ویگان و ارگانیک است.
سارا مادوکس، یکی از مشتریان سالون آرایش ویپ، میگوید
به خاطر سالن آرایش موی ویپ را انتخاب کردم که واقعاً فضا و رفتار آنان را می‌ستایم. تلاش میکنم مصرف پول خود را با ارزش‌های شخصی‌ام وفق دهم و این چیزی است که برایم اهمیت دارد.
یک گزارش تهیه شده توسط مرکز تحقیقی گراند ویو مستقر در ایالات متحده از آن داشته که بازار لوازم آرایش ویگان در جهان تخمیناً به 12.9 میلیارد دلار میرسد. بر اساس یافته های این گزارش، 6% از مصرف کنندگان آمریکایی ادعا می شود که در 2017 میلادی افرادی بودند که گوشت و محصولات حیوانی را نمی خورند، حالان که این رقم ویگانی ها در 2014 میلادی به 1% می رسید.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده بعد از سفرش به بوداپست سه شنبه به سلواکیا رسید. هدف سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اروپا بر نفوذ روزافزون روسیه و چین در اروپای مرکزی تمرکز یافته است. اما در پهلوی استقبال گرم از متحدان ناتو در اروپای شرقی، تنش‌های قابل توجهی در مورد مسائل مانند آزادی مطبوعات و روابط با روسیه وجود داشت. گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی می‌شنوید.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده در 3 دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوست سلواکیا بوده و متحد به حمایت دوامدار است. او روز دوشنبه سخنان مشابهی را به همتای خود در هنگری گفت و با تأسف یاد کرد که عدم حضور ایالات متحده در اروپای مرکزی فرصت را به دست روسیه و چین داد تا خلا را پر کنند.
من با وزیر خارجه در مورد اهمیت فوری حمایت از اوکراین برای حاکمیت و تمامیت ارضی صحبت کردم. ما نباید با پوتین اجازه دهیم که در میان دوستان و متحدان ناتو جدایی ایجاد کند. مردم هنگری با توجه به تاریخ خوب خود می دانند که یک روسیه مستبد هرگز دوست آزادی و حاکمیت کشورهای کوچکتر نخواهد بود.
اما تحلیلگران میگویند که تنش‌ها در عمق قضیه وجود دارد. ایالات متحده تعهد کرده تا از فعالیت‌های ضد فساد و آزادی رسانه‌ها در هنگری حمایت کند و گروه‌های فعال درباره سرکوب کردن این فعالیت‌ها از سوی حکومت هشدار می‌دهند. بوداپست نیز متهم شده که روابط نزدیک با روسیه دارد و روسیه دو کره هسته‌ای برای هنگری می‌سازد. آقای پامپئو از روابط هنگری با واوی شرکت مخابراتی چینی نیز انتقاد کرد. ایالات متحده میگوید که این شرکت ممکن است برای حکومت چین جاسوسی کند. او هشدار داد که حضور شرکت واوی همکاری واشنگتن و بوداپست را با مشکل روبرو می کند. هوا چینگ یانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه در پاسخ چنین گفت.
ایالات متحده هیچ فرصتی را از دست نمی دهد و همه اتهامات بی اساس و غیر قانونی را در رابطه با تهدیدها از سوی چین مطرح می کند.
پس از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای یک نشست 2 روزه به پولند می رود و موضوع این نشست در رابطه با شرق میانه است و تمرکز اصلی روی ایران می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اقلیم نه تنها در سطح جهان در حال تغییر است، بلکه در واشنگتن نیز در آن تغییرات وارد می شود. با تسلط دموکرات ها بر مجلس نمایندگان، تغییر اقلیم یک بار دیگر در آجندا شامل گردیده است. بعضی از دموکرات ها خواستی را تحت عنوان معامله جدید سبز مطرح کردند، خواستی که برنامه بلند پروازانه و جنجال برانگیز برای تغییر فراهم آوری انرژی در سراسر ایالات متحده پنداشته می شود. استیو واراگونا در این باره گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیمتان می کند.
فقط چند هفته بعد از آن که دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان ایالات متحده را به دست آوردند، جلوگیری از تغییر اقلیم را در آجندای خیش شامل ساختند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، یک عضو دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده، به این باور است که تغییر اقلیم یک مشکل جدی است که باید به آن رسیدگی شود.
Climate change and our environmental challenges are one of the biggest existential threats to our way of life.
تغییر اقلیم و آزمون‌های محیط زیست تهدید بالقوه برای طرز زندگی ما می باشد. برای اینکه با این تهدید مقابله کرده بتوانیم، باید تا حد ممکنه بلند پروازانه و مبتکرانه عمل کنیم.
الکساندریا اوکاسیو کورتز و سناتور ادمارکی پیشنهاد معامله جدید سبز را بران داختند. سناتور ادمارکی دموکرات از آن دفاع کرده می گوید:
When we talk about a green new deal, we are talking about jobs and justice.
وقتی ما سخن از معامله جدید سبز میزنیم، ما در مورد مشاغل و عدالت صحبت میکنیم. ما در مورد بزرگترین برنامه ایجاد فرصتهای کاری در یک نسل حرف میزنیم.
بر طبق برنامه معامله جدید سبز، در 10 سال آینده سیستم تهیه انرژی ایالات متحده تغییر خواهد یافت. در این برنامه منابع انرژی تجدیدپذیر گسترش یافته و برنامه‌های مثمر روی دست گرفته خواهد شد تا میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از وسایل نقلیه نیز به صفر تقرب خواهد کرد. علاوه بر آن میزان تولید گازهای مضر در بخش زراعت نیز تقلیل خواهد یافت و جنگلاتی که گاز کربن دای اکساید را جذب می‌کند توسعه خواهد یافت. اما در این پیشنهاد از نحوه انجام این اقدامات ذکر نشده است. سناتور ادمارکی دموکرات میگوید:
While the resolution does not mention any specific technology, it talks about.
در حالی که در این برنامه ذکری از کدام تکنولوژی مشخصی نمی شود، اما هر تکنولوژی که سبب کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای گردد در آن شامل می گردد.
در این پیشنهاد هیچ گونه ذکر از این نشده است که برنامه های آن چگونه تمویل می شود. با باور شماره از کارشناسان، چانسی وجود ندارد که در ریاست جمهوری دونالد ترامپ این پیشنهاد به قانون مبدل شود، چون او به طور مکرر از تهدید تغییر اقلیم انکار می کند. ترامپ این پیشنهاد را کنترل وسیع حکومت خوانده است.
They want to take away your car, reduce the value of your home, and put millions of Americans out of work. You have to spend.
آنها می‌خواهند تا موتر شما را از شما بگیرند، ارزش خانه شما را پایین بیاورند و میلیون‌ها آمریکایی را فاقد شغل کنند. شما مجبورید که صدها تریلیون دلار به مصرف برسانید و این را باید داشته باشید. هیچ کشور دیگر این کار را به جز از ما نخواهد کرد.
سنای ایالات متحده که جمهوری خواهان بر آن حاکمند این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت. سناتور جان براسو جمهوری خواه از ایالت وایومینگ نمایندگی می‌کند.
This green new deal, I mean, which to me would be a raw deal for American families as the cost of energy skyrocket under their leftist.
این معامله جدید سبز یک معامله خام برای خانواده‌های آمریکایی خواهد بود، چون بر اساس این طرح چپ‌گرایانه نرخ انرژی خیلی بلند خواهد رفت.
منتقدین نیز اهداف وسیع اجتماعی این پیشنهاد را که شامل مراقبت‌های صحی، مسئولیت شغلی، اسکان و تعلیمات همگانی می شود، مورد انتقاد قرار می دهند. اما کاندیدان ریاست جمهوری دموکرات به شمول کاملا هاریس، الیزابت وارن و کریستن گیلیبراند از آن استقبال می کنند. سناتور کریستن گلیبراند دموکرات میگوید:
If you are unwilling to take on these powerful interests, you can never do the things you aspire to. You can't address.
هرگاه مایل نباشید این منافع نیرومند را مورد قبولتان قرار دهید، شما هیچگاه چیزی را که مایل دارید انجام دادن نخواهید توانست. شما به ارتباط تغییرات جهانی اقلیم کاری را انجام نخواهید داد. شما برای مراقبت‌های صحی من حیث یک حق، نه امتیاز، چیزی نخواهید کرد. شما هیچگاه مکاتب عمومی بهتری نخواهید داشت.
ولی حتی در داخل حزب دموکرات نیز کسانی هستند که این پیشنهاد را واقع بینانه نمی خوانند. نانسی پلوسی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان امریکا نیز آن را یک رویای سبز خوانده است. اما الکساندریا اوکاسیو کورتز با آن واقع نمی گذارد.
No, I think it is a green dream. And I think that It is. All great American.
به باور من این یک رویای سبز است. بله است. تمام برنامه‌های عظیم آمریکایی، حتی از اجتماع عظیم تا معامله جدید، همه از یک تصور برای آینده آغاز یافتند.
در حالی که دموکرات‌ها به سوی انتخابات 2020 می‌نگرند، این بس من حیث یک تصور برای آینده باقی خواهد ماند.
شنونده های گرامی، برنامه های ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد.
غږ رادیو آشنا